يخرجهم من الظلمات إلى النور شفر أولياء ومتاغود يخرجون إلى الظلمات لا كأسخاب النار هم فيها خالدون. تا کجا خوندیم؟ باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به شرح این فصل. می‌فرماید نظام وجود بر حرکت قدسیه حبیه است که این رو در متن توضیح دادیم که اصلا نظم و نظامی داره این کشور پهناور وجود که نظامش بر حرکت قدسی حبی است، یعنی اون ظهور که از غیب عالم به مرتبه ظاهر فیض میرسه بر چه اساسی این حرکت که حرکت به اصطلاح عرفان نه فلسفه، چون حرکت در به اصطلاح فلسفی در حریم قدس راه نداره، لذا اینجا حرکت حبیه رو فرمودن حرکت قدسیه حبیه که مقدس از اون حرکت فلسفی است که خروج از قوه به سوی فعله، اون داستانش فرق داره. این همون ظهوره، ظهور از باطن عالم به ظاهر عالم که بر اساس حب فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف و سرشت وجود از ازل تا ابد جود است. جود عالم بر اساس جود الهی، حق تعالی به قول ابن سینا فاعل بالعنایه است، اون فعل الهی جود بست جود الهیه که باعث شده این عالم ایجاد بشه و مدار آن. خب نظامش فرمود چیه؟ بر حرکت قدسیه است. سرشت وجود رو فرمود چیه؟ جوده، سرشتش جوده. و مدار آن بر محور وحب و اتحاب و انتاج دور میزند، که این حرکت دوریه، یعنی دادن، گرفتن و نتیجه تولید کردن، که مرد میدهد، زن میگیرد، فرزند تولید میشود و این مختص انسان یا حیوان نیست، در کل نظام عالم دهش، گیرش، پیدایش از خود مبدأ متعالی و مبدأ تعالی اول تعالی این هست تا اون پایین ترین مرتبه وجود که اصلا محور وجود بر این قضیه دور میزنه که پیوسته افاضه و استفاضه و طرائف نعمتها در جریان و فوران است، که دائم این پیوستگی در زیارت جامعه میخونیم و رحمت و موصوله، رحمتی که وصله، پیوسته است، یه لحظه قطع نمیشه، پیوسته افاضه صورت میگیره، اون علت افاضه رو انجام میده، مرتبه‌ای که فیض رو قبول میکنه و از این نتایجی که حاصل میشه، دائم این در جریان و فورانه. مثلا به قول شیخ اشراق میفرماد این عالم حیات تفور، حیاتی که داره فوران میکنه. شما نظام عالم رو نگاه کنید، دائما موجودات دارن چی میشن؟ ایجاد میشن، فوران میکنه حیات. حالا در زمین که ما میبینیم که نحوی از حیاته، حیات طبیعی و انواع و اقسام موجودات، تا بریم اون قسمت مالایورا، اونی که دیدنی نیست، اونایی که ما میبینیم چرندگان و پرندگان و درندگان و حشرات و و انواع و اقسام نباتات و گیاهان و اینا که حیاتشون دارن. شما دقت کنید یه جنگل دم به دم داره شکوفه و گل و میوه و برگ و دارن رشد میکنن دیگه، دم به دم داره این افاضه به اینا در تمام نظام عالم. تا بریم اون قسمت گفتیم مالایورا، اون که دیدنی نیست، مثل میکروب ها، ویروس ها، طبیعتی که دیدنی نیست، که اونجا حالا چه موجوداتی که اونجا هم دائم در حال چیه، فوران حیات. تا به اون موجوداتی که از جنس ما نیستن مثل اجنه، اونجا هم باز همینه دیگه، مثل فرشتگان و موجوداتی که حالا اصلا ما علم به اونها نداریم. این پیوسته این افاضه داره چی میشه؟ صورت میگیره. و همواره آنچه در آسمان ها و زمینن سائلند، آنچه در یسأله من فی السماوات و الارض، سؤال و درخواست میکنند آنچه که در آسمان و زمینن. این سؤال و درخواست تشریعی نیست، یعنی دعای دست به دعا برداشتن به این معنایی که ما دست به دعا برمیداریم، بلکه ذرات نظام عالم وجود رو و سیر در مراحل وجود رو میخوان. حالا دعا قبلا برای بعضی از عزیزان بحثش گذشت، یه موقع به زبان استعداد، یه موقع به زبان قابلیت یعنی زبان حال، یه موقع به زبان قاله. قال همینی که دعا میکنیم خدایا مثلا حاجت من رو بده. یه موقع به زبان حال، حالی پیدا میکنه که چیزی رو طلب میکنه به اون حال. یک موقع نه به زبان استعداده، استعدادش درخواست میکنه از خداوند که به من چنین چیزی عنایت کن. اینا مراتب چیه؟ دعاست. حالا یسأله من فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان ها و زمینه سائل خداست، گدای خداست، از خدا درخواست میکنه اون فیضی رو که مناسب حال خودشه. یعنی میکروب یه چیزی از خدا میخواد، ویروس یه چیزی از خدا میخواد، من و شما یه چیزی میخواییم، و و هر موجودی به اقتضای ذات خودش درخواست میکنه و دائما داره به ذره ذره این موجودات این افاضه صورت میگیره. همواره، این همواره این پیوستگی داره، قطع نمیشه، دائمی این درخواست. آنچه در آسمان ها و زمینن سائلند، گدا هستن، همه گدان، همه فقیرن، هیچ کس از خودش هیچی نداره. به همین جهت میگیم لا اله الا الله، همه فقیرن، همه در ذات خودشون فقر دارن. الهی انا فقیرون فی قنای، خدایا من در قنای خودم فقیرم به سوی تو. فکیف لا یکون فقیرن فی فکیف لا اکون فقیرن فی فقری، چگونه فقیر نباشم در فقر خودم به سوی تو. من در قنای خودم و موقعی که همه چی دارم باز گدا فقیر تو هم، چگونه اون موقعی که فقیرم فقیر نباشم. همه فقیر او هستن، همه گدا و سائل درگاه او هستن که او دم به دم بهشون فیض بده. این فقر ذاتیه. اگر انسان فقر ذاتی اشیا رو بفهمه، اون توحید براش جا افتاده. فقر ذاتی اشیا، که اشیا ذاتشون فقیر به اینه که خداوند بهشون عنایت کنه. و همیشه حقیقت هستی که هو مطلق است در شأن و کار است. کل یوم هو فی شأن کل یوم، هر روزی. بعد هر روز فقط این روز ما نیست که، شما ببینید الان اینجا شبه، اون بر کره زمین روزه. یوم فقط به این روزی که ما میگیم اطلاق نمیشه. یوم به قسمتی از زمان، به قسمتی از زمان، میگیم روز، روزگار جوانی مثلا، روزگار پیری، روز سرخوشی، روز پیروزی، روز فلان. بعد هر موجودی هم یه روزی داره برای خودش، هر موجودی یه روزی داره و در اون روز روزی داره، هر موجودی روزی دارد و در آن روز روزی دارد. چون زمان برای هر موجودی متفاوته و همیشه حقیقت هستی که هو مطلق است در شأن و کار است. خداوند بیکار نیست که دم به دم به هر موجودی در هر آنی داره افاضه میکنه و هر روزم در کاری است. این نکته همیشه به یک کار نیست، این یه ظرافتی درش هست که خداوند هر روز در کاری است. این مثالی بزنم برای اینکه مطلب باز بشه. در جریان شورای شش نفره برای خلافت که شش نفر بودن آقا امیرالمؤمنین، بعد اون پنج نفر دیگه که عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد ابی وقاص، که خلیفه دوم گفت اینا باید از بین خودشون یکی رو انتخاب کنن، یه هفته گذشت انتخاب نکردن، گردن همشون رو بزنید. بعد گفت اگر سه نفر چون شیش نفرن، دو تا سه نفر ممکنه بشن دیگه، گفت اون که عبدالرحمن ابن عوف اون طرفه اونو باید انتخاب کنید، چون میدونست با امیرالمومنین مشکل داره. حالا در اون شورا چه گذشت کار نداریم، عبدالرحمن ابن عوف رأی داد به عثمان. بعد از اتمام جلسه آقا امیرالمومنین به عبدالرحمن گفت تو توپ خلافت رو پاس دادی طرف عثمان، برای اینکه یه روز اون هم این توپ رو پاس بده طرف تو، ولی بدان که خدا در هر روز در کاریست. یعنی همیشه یه پاشنه نمیگرده، اصطلاح عامیانه، خداوند هر روز در کاریست. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این آقا رأی داده بود، اینو خلیفه کرده بود، اینا با هم اختلاف پیدا کردن، اختلاف خیلی شدید که با هم قهر کردن، اصلا دشمن شدن با هم. و بعدم قبل از اینکه عثمان بخواد بمیره این مرد. خیلی عجیبه. حضرت فرمود تو این پاس دادی به اینکه اینم به تو پاس بده، ولی بدون که خدا هر روز در کاریست. این اون رو خلیفه کرد به امیدی که خودش یه نوایی ببره، ولی قبل از او بینشون دشمنی ایجاد شد و اصلا قبل از اینکه عثمان بمیره این مرد. یعنی خسرت دنیا و آخره. خب پس در هر روزی خداوند در کاریست، در هر روز برای هر روزی خورندهی در کاریست. یعنی یه کار انجام نمیده که. دقت کنید این موضوع رو، که هر کسی خودش یه روزی داره و یه روزی داره. سبحان الله. و جواب سوال همه را آن فآن میدهد، آن به آن. در ادعیه داریم که لا یبرمه الحاح الملحین. خدایا دعای دعا کنندگان تو رو خسته نمی کنه، به تنگ نمیاره که فکر کنی خدا سرش شلوغه، خدا سرش خلوته، ذره ذره تمام موجودات این عالم داره روزی میرسونه، اونم آن به آن، دم به دم. و ان شئت قلت، و اگر خواستی این گونه بگو، نکاح که دهش و پذیرش و پیدایش است در کیان وجود ساری است. اصلا در شاکله وجود این نکاح سریان داره که شما حالا نگاه کنید این اقسام کلیه، این مال که پنج مرتبه کلیه، پنج مرتبه کلی، یک مرتبهش مربوط میشه مثلا به عالم حیوانات، انواع، اونم تازه انواع و اقسام نکاحاتی که هست، هر کدوم از نر و ماده ها یه جور نکاح میکنن. سبحان الله سبحان الله. و بعد حالا برای پیدایش عوالم این پنج نوع بیان شده. در نکته 427 کتاب 1001 نکته اشارتی نموده ایم که نکاح ساری در دار هستی از فردیت ثلاثه است که مطلقاً در دار وجود دهش و پذیرش و سپس پیدایش است. فردیت ثلاثه، اول الافراد از ثلاثه، اولین عدد فرد سه. در اصطلاح حکما عدد فرد رو، اولین عدد فرد رو سه میدونن، چون یک رو جزو اعداد نمیدونن. یک ام اعداده، مادر عدده، چون شمارش بر اساس یکه، یک شمرده میشه عدد به وجود میاد. اولین عدد دوه، یعنی اولین شمارش که شمرده میشه، دو یعنی دو تا یکی، دو تا یک، سه تا یک. به همین جهت اولین فرد میشه سه. اولین فرد چیه؟ سه. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه پرانتز باز کنیم. خداوند واحده، اما شیطان میاد انسانها رو از اون وحدت حقیقی آورده تو وحدت چی؟ عددی. لذا بحث تثلیث، سگانه پرستی مختص مسیحیت نیست. یه بار بحثی در مورد شرک داشتیم با عزیزان که شما نهله های بت پرستی و شرک رو ببینید، تثلیث رو در اکثر این نهله ها میبینید. چرا؟ چرا عدد سه؟ چون اولین عدد فرده، از اون فردانیت حقیقی شیطان میاد انسان رو متوجه فردانیت عددی میکنه، توجه فردانیت عددی کرده. خب فرمود در دار هستی از فردیت ثلاثه است از سه که مطلقاً در دار وجود دهش و پذیرش و سپس پیدایش است. که این مال چیه؟ مال مرتبه خلقته. این فردیت مال مرتبه خلق. اینجا یک گذری بزنیم. حضرت زکریا دعایی که داره چی میفرماد؟ رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدایا مرا فرد رها مکن. حالا این که میگه خدایا مرا فرد رها نکن، چرا میگه فرد رها نکن؟ بحث از لحاظ بحث حقیقتش بخوایم بررسی کنیم، از کدوم فردیت فرار میکنه حضرت زکریا؟ چون خداوند در جوابش، در جواب دعای حضرت زکریا میفرماد و اصلحنا له زوجه و وهبنا له یحیی، ما ببخشید اول میفرماد و وهبنا له یحیی و اصل و اصلحنا له زوجه، ما یحیی رو بهش دادیم و همسرش رو براش اصلاح کردیم. پس میشن چند تا؟ سه تا، خودش، یحیی و همسرش. اون هم اصلاح زوجش نه برای فرزنددار شدنه، چون اگه برای فرزنددار شدن بود اول میگفت زنش رو اصلاح کردیم بعد بهش بچه دادیم، در حالی که میگه اول میگه یحیی رو بهش دادیم همسرش رو هم اصلاح کردیم براش، که میشن سه تا. اینم چیه؟ سه چیه؟ فرد، در حالی که زکریا از فرد فرار میکرد، گفت رب لا تذرنی فردن، منو فرد رها نکن. اون کدوم فردیتی بود که حضرت یحیی از آن میگریخت؟ اومد به فردیت امکان، از فردیت وجوبی فرار کرد به فردیت امکانی که ثلاثه باشه. خب پس دهش، پذیرش، پیدایش، که اصلا مدار وجود بر این دور میزنه. و بحث توحید ورای این بحث عدده، ورای بحث عددی که در مخلوقاته، و این چیزیه که غیر موحد اونو نمیفهمه، حتی خیلی کسایی که خودشونو موحد و یکتاپرست میدونن اصلا در حد فهم اونها نیست. نکاحات خمسه، بعد از سه میشه چند؟ پنج در فردیت. لذا نکاحات خمسه، اینو به دستی اینجا آقا جان به عمد اینجا آورد، ثلاثه بعد خمسه که باز چیه؟ فرده. نکاحات خمسه در فصل محمدی فصوص الحکم، اللهم صل علی محمد. صفحه 479 شرح قیصری طرف یک و صفحه 679 شرح جندی طرف یک. طرف یک که میگن کتابای قدیم وسطش یه خطی داشت وسط صفحه که برای اینکه خط گم نشه، خط طولانی بشه، موقع انسان تو مطالعه گم میکنه، وسطش یه خطی داشت، دو طرف داشت صفحه، اینکه طرف که میگه به این معناست. و در مواضع بسیار دیگر آن نیز عنوان شده است و به تفصیل تمام در مصباح الانس ابن فناری طرف یک صفحه 159. ابن فناری هم در مصباح الانس یکی از کتابای درسی در عرفانه که بعد از فصوص خونده میشه، اول تمهید القواعد در عرفان، بعد فصوص، بعد مصباح الانس ابن فناری. انواع نکاح را چنان که اشارتی شده است به طور کلی به پنج قسم منقسم فرمودند و در هر نوع دم به دم و آن به آن دهش و پذیرش و پیدایش است که موجب انتاج عوالم معنویه و روحیه و نفسیه و مثالیه و حسیه است. خب که این عوالم از این نکاحات به وجود میاد، از این دهش و پذیرش و پیدایش که خود اینجا معنویه، روحیه، نفسیه، مثالیه، حسیه، باز پنج تا نتیجه میشه. نوع اول از انواع پنجگانه نگاه یاد شده، هر آینه توجه ذاتی الهی از حیث اسماء نخستین اصلی که مفاتیح غیب هویت الهیه و حضرت کونیان می باشد. این توجه ذاتی الهی، دقت کنید آقا جان در کتاباشون، در کلماتشون، کلمات رو همینجور نچیدن. هر کلمه‌ای که میرسید این دقت رو داشته باشید که دلیلی داره که هر آینه، برای چی اینجا هر کلمه هر آینه را آوردن. کلمه هر آینه توجه ذاتی الهی از حیث اسماء نخستین که گفتیم اسماء نخستین اون اسماء سبعه رو عنوان کردیم که اینا مفاتیح غیب هویت الهی و حضرت کونیه است، که حضرت کونیه چی؟ عالم امکانی رو میگه، که اینها آینن، تجلی اول اون تجلی ذات به ذاته که ذات برای ذات تجلی میکنه. اینا هم فوق زمانه ها، یه موقع تصور زمانی نداشته باشید از این قضیه که تجلی ذات به ذات فکر کنیم یه وقتی اتفاق افتاده. نه، این برای فهم مطلبه که از اون تجلی ذات به ذات اون اعیان ثابته متحقق شدند که بر اساس اون اسماء سبعه که اسماء اصلی اون غیب ذاتن، که این هر آینه که آوردن که آینه انسان خودش رو در آینه میبینه، اون جایی که خودش برای خودش داره تجلی میکنه از حیث اسماء نخستین که موجب میشه چی؟ پیدایش اون اعیان ثابته رو، یا بگیم حقایق اسما رو. حقایق اسمایی و اعیان ثابته از چی به وجود آمده؟ از تجلی ذات برای ذات، که آینه میشه ذات برای ذات که اون اسما ظهور میکنن. حقیقت از نه اینکه اسما در خارج ظهور کنن، نه ها، خود اسما ظهور کنن. قوله سبحانه و اندهو و در نزدهوست مفاتح الغیب، خزینه های غیب، که این خزینه های غیب گفتیم بر اساس چی به وجود آمده؟ اون تجلی ذات به ذات که لا یعلمها الا هو، که نمیداند آن را، علم ندارد بدان جز هو. مفاتح گفتیم خزینه، به مفاتح رو گفتیم در نزد اوز خزینه های غیب. هر چیزی خزینه ای داره، و ام من شیء الا عندنا خزائنه، هر چیزی خزینه ای داره. حالا آیا غیب هم خزینه داره؟ خود غیب، غیب آسمان ها و زمین، میگه بله. و اندهو مفاتح الغیب، خزینه های غیب در نزد خداونده، که لا یعلمها الا هو. خلیل در کتاب العین فرموده است المفتح، مفتح به چه معناست؟ الخزانه، یعنی خزانه است. ولی کل شیء مفتح و مفتح بالفتح والکسر من صنوف الاشیاء، یعنی برای هر چیزی مفتحی هست یا مفتحی هست، جفتش هست. فعمل مفاتیح فجمع المفتاح، اما مفاتیح جمع مفتاح، مفتاح یعنی چی؟ کلید. الذی یفتح به المغلاق، که همون که قلف رو باهاش باز میکنن، کلید. یعنی مفاتیح یعنی کلیدها، مفاتح یعنی خزینه ها، خزینه رو قلف میکنن درش رو، کلیدش رو میگن مفتاح، خودش رو میگن مفتح یا مفتح. خب فرمود مفاتیح غیب هویت الهیه و حضرت کونیان. حضرت در اصطلاح عرفا به هر مرتبه‌ای حضرت اطلاق میکنن، حضرت امکانی، حضرت اینجا این نکته ای رو بگیم. عارف میگه جز خدا نیست، وحده لا اله الا هو. پس چطور شما اینجا میگید حضرت الهیه و حضرت کونیه؟ اگر خوب انسان بفهم مطلب رو، خیلی ها که یه چیزی از دور شنیدن و مطلب رو نفهمیدن اشکال میگیرن. اگر خوب بفهمی میفهم، متوجه میشی هیچ اشکالی در پی نیست. حضرت الهیه با حضرت کونیه اینا جفتش مظاهر حقن، جفتش مظاهر حقن. مرتبه الهیه یه خصوصیاتی داره، مرتبه کونیه که این عالم باشه یه خصوصیات دیگه داره. بحث اله نیست که این عالم، ما که به این عالم نمیگیم خدا، به این عالم نمیگیم الله. دقت کنید، الهیت اون سلطنت و استیلاست که مرتبه خلق میکنه، ایجاد میکنه، که خصوصیاتی داره. کونیه اون مرتبه‌ای که ایجاد شده، ولی اینا هیچ کدوم جدایی از حق نیستن، جز حق نداریم. ولی این حق یه مرتبهش مرتبه الهیه است، یه مرتبه مرتبه کونیه. نگن خب شما میگید آقا این بلنگو خداست، این فرش خداست. نه آقا، خدا مرتبه الهیت رو میگیم، میگیم جز حق نیست، جز هویت حق. اما این هویت حق مراتب داره، مثل خود جناب عالی. یه مرتبه جسم توه، یه مرتبه خیال توه، یه مرتبه روح توه، همه تویی، ولی این مراتب تو با هم متفاوته. خب کون، کون در اصطلاح اهل نظر، اعنی اهل حکمت، فلاسفه، مرادف با وجود مطلق است. فلاسفه وقتی میگن کون یعنی وجود، دقت کنید، فلاسفه میگن کون یعنی وجود، مطلق وجود رو میگن کون. اما در اصطلاح عرفان عبارت از وجود عالم از حیث تعین و ماهیت است. از حیث تعین و ماهیت یعنی چی؟ یه موقع ما این عالم رو در نظر میگیریم از اون جهت که جلوه حقه، از اون جهت که حق است که متجلی شده. ولی یه موقع این عالم رو از لحاظ تعین و ماهیتش در نظر میگیریم، نه از اون جهتی که جلوه حقه. دقت فرمودی چی شد؟ چون شی، هر شیئی که شما در نظر بگیرید یک تعین داره و ماهیت داره، یک وجود داره، وجودش حقه. اصلا غیر حق چیزی وجود نداره، اصلا وجود مساوی حقه. غیر از وجود یه تعینی داره و ماهیتی داره که این ماهیتش غیر حقه. ما به ماهیت این کتاب نمیتونیم بگیم حق، اگرچه وجودش حقه. این عالم یک موقع از اون جهت نگاه میکنیم به عالم که حقه، یک موقع از اون جهت نگاه میکنیم که تعینی دارد که او غیر حق است. از این جهت وقتی نگاه میکنیم میگیم کون، عالم کون. از این جهت که نگاه میکنیم میگیم عالم کون. فرمود در اصطلاح عرفان عبارت از وجود عالم از حیث تعین و ماهیت است. از اون لحاظ که تعین داره، ماهیت داره، نه از اون لحاظی که حق است. علامه قیصری در اوائل شرح فس آدمی فصوص الحکم طرف یک چاپ سنگی صفحه 62 ستون یک سطر 7 فرماید الکون فی اصطلاح هذه طائفه، کون در اصطلاح این طایفه یعنی عرفا، عبارتون عن وجود العالم من حیث هو عالم لا من حیث انه حق. اشاره به این عالم داره از اون جهتی که عالم است، نه از اون جهتی که حق است. و این کان مرادفن للوجود المطلق عند اهل نظر، اگرچه اهل نظر به وجود مطلق، مطلق وجود، بلکه اونا میگن چی؟ کون، وجود. چون کون مرادف چیه؟ وجوده در اصطلاح فلسفی. پس فیلسوف وقتی میگه کون یعنی وجود که همه رو شامل میشه، اما عارف وقتی میگه عالم کون، عالم ماسوی الله رو میگه. ماسوی الله جز ماسوای خدا. بعد ماسوای خدا داریم مگه؟ ماسوای خدا چیزی نداریم. لذا عرفا نمیگن ماسوی الله، میگن کون. بعد کون که میگن یعنی وجود عالم از لحاظ تعینش، از اون لحاظ که غیر حقه. که چیش غیر حق؟ اون تعینش، تعین ها امور اعتباری است که اون غیریتش چیه؟ اعتباریه. خب این اصطلاح کون رو توضیح دادن که به چه معناست. این مال اون نکاح اول بود که تجلی ذات به ذات از حیث اون اسماء نخستینه که حقایق اسماییه و اعیان ثابته تحقق پیدا میکنن. و این هم گفتیم زمان، اینو دقت کنید، اینا یه مباحث زمانمند نیست که یه زمانی اینجوری شده، اینا اصلا فوق زمانه. نوع دوم از انواع پنجگانه نکاح اجتماع اسماء الهیه برای ایجاد عالم ارواح، یعنی عقول مفارقه و صور آنها در نفس رحمانی که عبارت از صادر اول است می باشد. حالا اینجا چی میشه؟ تجلیات اسمایی شروع میشه. از اینجا اسما میخوان جلوه کنن. در اون تجلی قبل، تجلی اول که تجلی ذات بود برای ذات، اونجا حقایق اسمایی تحقق پیدا کردن و اعیان ثابته. در این مرتبه حالا اسما میخوان ظهور کنن. اسما هم که میخوان ظهور کنن، بنده در ذهن داشتم متاسفانه فراموشم شد اینو قبل از این جلسه، کتاب انشاء و دوائر در کتابخونه هست، اگر دسترس بود میشد بیاریم از روش بخونیم، مال جناب ابن عربی. اگه میتونید الان تهیه کنید من کتاب رو، تا بنده فقط اگر زحمتی نیست که این مطلبی خیلی شیرین و دلنشین. جناب ابن عربی یه رساله‌ای دارن به نام انشاء و دوائر، رساله خیلی کوچیکیه. صلوات اینایت بفرمایید. که این کتاب خیلی مورد توجه اهل معرفت بوده. در اونجا در آخر یا اواخر کتاب انشاء و دوائر یه مطلبی داره خیلی شیرین و دلنشین، که یادم هست یه وقتی برای بعضی از دوستان مطلب رو از روش خوندیم در تجلی اسمایی، بس در تجلی اسماییه، که حالا چون مناسب این مطلبه در ذهنم بود که این از روش بخونم، فراموشم شد قبل از جلسه بگم کتاب رو بیارن. حالا تا کتاب بیاد عرض کنیم. خب اسما که میخوان تجلی کنن، که قبلا بحثشو گفتیم، و به اسما کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسما تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. شما در ادعیه وقتی نگاه میکنید خیلی به این مطلب میرسید، و به اسم کلتی مثلا خلقت به السماوات و الارض، به آن اسمی که آسمان و زمین را به آن آفریدی، و به اسم کلتی یسله به الاولون، به اسم کلتی فلان، مراتب خلقت رو که شما میبینید مثلا در دعای سماط یا در بعضی از ادعیه دیگه که نگاه کنید، به اون اسمی که مثلا باد را به آن جریان دادی، به آن جریان ریافت، به اون اسمی قسم که مثلا ابر و باد به آن حرکت کردند، به آن اسمی که مثلا فرشتگان را به آن آفریدی. اینها همون چیه؟ بحث تجلیات اسماییه. و در دعای کمیل که میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، که یعنی تمام این عالم ظهور اون چیان اسماء الله هن، تمام ظهور اسماء الله هن. این اسماء برای ظهور وقت تناکهاتی دارن، تناکهات اسمایی میگیم، که بحث اسما یکی از شیرین ترین بحث هایی که در عرفان مطرح میشه، بحث تجلیات اسماییه. اسما هم قبلا گفتیم برای عزیزان، همه عالم ظهور اسماء الله، همه عالم ظهور اسماء حقه، اما به این معنا نیست که یک اسم مثلا جدا و منحاز و ممتاز از بقیه اسماء تجلی کنه، بلکه اسماء هر جا که وجود قدم میذاره، سلطان وجود قدم میذاره، جمیع اساکر اسماء و صفات در اون زیل اون موکب همایونی اجلال نزول میکنن، منتها یک اسمی غالب میشه، غلبه میکنه در اون مظهر، که اون مظهر به اون اسم خونده میشه. مثلا صدرالدین قونوی میفرماد مثلا شیطان مظهر اسم العزیزه، مظهر اسم العزیز. به همین جهت در موقع حمله جنود شیاطین انسان خدا رو به اسم العزیز قسم بده یا بخواند، شیطان نمیتونه غلبه کنه. حالا از کجا میگی شما اینو جناب قونوی؟ چون شیطان گفت به عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم، پس این اسمو میشناسه. پس شیطان این اسم رو میشناسه، اسم العزیز رو که خدا رو به این اسم قسم میده. و خودش هم عزازیل بود اسمش وقتی در میان فرشتگان بود. عزازیل یعنی عزیز ایل، یعنی عزیز خدا، که قبل از اینکه رانده بشه از درگاه الهی. اما این نیست که فقط اسم عزیز تجلی کرده باشه، همه اسما تجلی میکنن، یک اسم اونجا چی میشه؟ غالب میشه. خب عرض کردیم که این کتاب انشاء و دوائر، اون قسمت اواخر کتاب، بازم بسم الله الرحمن الرحیم: اعلم ان سبب نشء العالم علی ما اقتضاه الکشف المثالی، بدان که سبب ایجاد عالم بر اقتضای کشف مثالی و الحکم الالهی، ما ذکرناه فی کتاب انقاء مغرب، که ما آن را در کتاب انقاء مغرب ذکر کرده ایم. تا می فرماد و ذالک ان صدنه من هذه الاسماء، فرماد بدان که صدنه این اسماء الهی، صدنه خدمتگزارانن، اسماء الهی هر کدوم خودشون صادن دارن، خدمتکار دارن، که خدمتکاران اسماء رو میگن چی؟ صدنه یا خزینه دار. لما کانت به ایدیه مقالید و سماوات و الارض، که تمام کلیدهای آسمان ها و زمین به دست این صدنه اسماست. ولا سماواتون ولا ارزون بقیه کلو سادنین به مقالیدهی لا یجد ما یفته. فقالو یال العجب، این صدنه آسمان ها و زمین وقتی اینها رو نیافتن، داره به شکل چی میگه؟ شکل تمثیلی و مثالی آورده این داستان رو برای اینکه تفهیم بشه تجلیات اسمایی رو. خزانون به مفاتیح مخازن لا تعرفو مخزنن موجودا، گفتن ما خزینه داریم ولی هیچ خزینه ای رو موجود نمی بینیم، چون آغاز چیه؟ آفرینشه. فما نسنع به هذه المقالید، ما با این کلیدها چی کار کنیم؟ فاجمعوا امرهم، پس امرشون رو جمع کردن. و قالوا لابد لنا من ائمتنا السبعه، گفتن باید مراجعه کنیم به امامان هفتگانه. اون بحث چی؟ اسماء اصلیه. الذی اعطونا هذه المقالید، همون کسانی که این کلیدها رو در اختیار ما قرار داده اند. ولم یعرفونا المخازن التي نكون عليها، در حالی که مخازن رو به ما نشون نداده اند که با این کلیدها چه کنیم در عالم. تجلیات اسمایی رو میخواد، دقت کنید. فقاموا على باب ابواب الائمه، لذا رفتن به درگاه ائمه سبعه. على باب الامام المخصص، رفتن به درگاه امام مخصص و الامام المنعم و الامام المقصد. فاخبروهم الامر، رفتن به درگاه امامانی که المخصص از اسماءه، چون تخصیص میده دیگه، آقا من تخصصم چیه؟ میگه رفتن اول به درگاه اون اختصاص دهنده و امام منعم، نعمت دهنده، به ما نعمت بده، کلیدارو دادی. و امام المقسط، قسط، اون عدل یا تقسیط میکنه، زباد برن پیش اون اسما که میخوان تجلی کنن، باید به طبق اینها تجلی کنن. لذا و امرشون رو گفتن. فقالو صدقتم الخبر و سنعینها لکم ان شاء الله، گفتن شما درست میگید و ما هم ان شاء الله براتون معین میکنیم ان شاء الله تعالی. ولکن تعالوا نسلوا الی من بقی من الائمه، لکن بیایید بریم به پیشگاه مابقی ائمه و نجتمع او علی باب حضرت الامام الالهی امام الائمه. لذا همگی جمع شدن به درگاه امام الائمه که امام الهی باشه، چون امام همه ائمه چی؟ الله. جامعه چیه؟ همه اسماست دیگه. لذا رفتن به درگاه حضرت الله، اسم الله. فجتمع الکل و همه جمع شدن و هم بالاضافه الالامام المعروف به الله صدنه، که همگی صادن و خادم اسم کلمه الله بودن. فوقف الجمیع به بابه، همه جمع شدن به درگاه الله. فبرز لهم و او ظهور کرد برای آن، بارز شد برای آنان. و قال ما الذی جاء بكم، گفت چه چیز شما را به اینجا کشانده است. فذکروا له الامر، اونا امر رو براش گفتن که ما کلید داریم ولی خزائن رو نمیشناسیم که در عالم ظهور بدیم. و انهم طالبین وجود السماوات والارض، و این که آنها طالب وجود آسمان ها و زمینن. حتی یزعو کل مقلاد علی بابه، تا هر قفل و کلیدی رو بر باب خودش قرار بدهند. فقال عین الامام المتخصص، پس گفت امام متخصص کجاست؟ المتخصص. فبادر الیه المرید، اینجا اسم المرید جلو رفت. فقال له الیس الخبر عندک و عند العلیم، گفت آیا خبر در نزد تو و در نزد اسم العلیم نیست؟ فقال له نعم، گفت چرا، العلیم دیگه علم داره به همه چی. قال فان کان فاره هؤلاء مما هم فيه، گفت اگر این گونه است که هست، پس این افراد رو، این اسما رو راحت کن، یعنی اذن بده به اونها. من تعلق الحاضر و شغل البال، به خاطر کاری که آمدن کارشون رو راه بنداز. فقال العلیم و المرید، پس العلیم و المرید گفتن ایها الامام الاکمل، ای امام اکمل که اسم الله باشه، قل للامام القادر یساعدنا، گفتند بگو به اسم القادر، امام که میگه، یعنی اون اسم رو میگه، به امام قادر بگو که یساعدنا، ما رو مساعدت کنه، چون قدرت میخواد برای تجلی. یکی یکی این اسما علم باید باشه، مری اراده باید کنه، قدرت باید داشته باشه. ببین یکی یکی این اسما رو داره چی میکنه؟ مطرح میکنه. والقائل، و همین گونه القائل، فانه لا نقوم به بانفسنا الا اربعتنا، چرا که ما نمیتوانیم مگر اینکه چهار تایی با هم باشیم، یعنی مرید و علیم و قادر و قائل، باید چهار تا با هم باشیم که تجلی کنیم. فنادى الله تعالی، پس الله تعالی ندا کرد، القادر و القائل، و قال لهما اینا اخویکما فی ما هما به سبیلهی، گفت کمک کنید دو برادر خیش را، شما دو تن، یعنی القادر و القائل، به دو برادر خیش، که دو برادر خیش کی بودن؟ العلیم و المرید. گفت این دو برادر خیش را کمک کنید در راهشان. فقالا نعم، گفتن چشم. فدخلا حضرت الجواد، پس داخل شدن در حضرت جواد. چرا؟ جود میخواد دیگه، این عالم گفت بر اساس جوده. لذا داخل شدن در حضرت جواد. فقالا للجواد، پس به حضرت جواد گفتن آن دو، عزمنا علی ایجاد الاکوان، ما عزم کرده ایم بر ایجاد عوالم، و علم الحدثان، بر علم حادثات، و اخراج هم من العدم الى الوجود، و خارج کردن آنان از عدم به وجود، یعنی از علم به عین، و هازا من حضرتک، و این به دست توست. جواد باید جود کنه، یعنی مرید هست، علیم هست، قادر هست، قائل هست، اینجا باید اسم الجواد، اون جود به جوش بیاد تا اینا بروز کنن. حضرت هازا من حضرتک، حضرت الجود، فدفع لنا من الجود ما نبرزهم بهی، پس جود را در اختیار ما قرار بده تا آنان را بروز دهیم. فدفع لهم الجود المطلق، پس داد به آنان جود مطلق. باز شد اون حضرت جود. فخرجوا بهی من عنده، پس از نزد حضرت جود بیرون آمدن. و تعلقوا بالعالم، و تعلق پیدا کردن به عالم، یعنی برای ایجاد عالم. فابرزو علی غایت الاحکام والاتقان، لذا عالم رو بر نهایت احکام و اتقان آفریدن، این نظام عالم رو. فلم یبق بالامکان ابدع منه، لذا در عالم امکان بدیع تر از این امکان ندارد، از اینی که هست. در عالم امکان بدیع تر از اینی که هست دیگه امکان نداره. فانه، چرا؟ فانه صدر عن الجود المطلق، چرا که این عالم از جود مطلق آفریده شده، از جود مطلق. ولو بقی ابدع من لکان الجواد قد بخل بما لم یعته، چرا که اگر بدیع تر از این امکان داشت، پس حضرت جود بخل کرده بود که نداده بود. و ابقاه عنده من الکمال، و کمالی رو در نزد خودش نگه داشته بود. اگر بدی تر از این عالم می شد، یعنی حضرت جواد بخل کرده بود. ولم یصح علیه اطلاق و اسم الجواد و فیه شیء من البخل، بعد اگر اونجوری بود دیگه نمی شد به او اطلاق اسم جواد کرد، چرا که بخل درش بود. پس هیچ بخلی در ایجاد عالم نبوده، و بدیع ترین و متقن ترین و محکم ترین موجودات به بهترین وجه آفرینش شدن. فلیس اسم الجواد علی فی ما اعطا به اولا من اسم البخیل علی فی ما امسک و بطلت الحقائق. لذا اون موقع دیگه نمیشد اسم جواد رو اطلاق کرد، چون اون موقع اسم بخیل هم پیدا میشد، در حالی که بخیل از اسماء خدا نیست. وقد ثبت ان اسم البخیل علیه محال، اسم بخیل بر خداوند محاله. فکون ان ابقا عنده ما هو اکمل محال، پس این که چیزی در نزد خدا باشد که زیباتر از این در این مرحله، هر مرحله ای از وجود یه جوره، هر مرحله ای در بدیع ترین و زیباترین و محکمترین صورت امکان آفریده شده. حالا نگید آقا بهشت کاملتر از اینجاست، او مرتبه خودشو داره. هر مرتبه‌ای در متقن‌ترین و محکم‌ترین و استوارترین و بدیع‌ترین شکل آفرینش شده که دیگه بهتر از این امکان نداره. و هازا اصل و نشء العالم، و این اصل ایجاد عالمه. و سببهی و سبب اوست. و ما ظهر الامام المقصد الا بعد نزول الشرایع، اما امام مقصد یعنی اسم المقصد قسط ظهور نمی کند مگر بعد از نزول شرایع، که حالا انسان به وجود بیاد، بعد شرایع الهی به وجود بیاد، بعد اون موقع قسط و عدل و اینها، که حتی عدل نه قسط، چون قسط با عدل فرق میکنه. فتعهبت الاسماء به مقالیدها، پس هبه شدن اسما، کلیدهای خود را داده شد که در عالم ظهور کنن و تجلی کنن. و علمت حقیقت ما کان اندها و ماهی علیها به وجد الاکوان، و دانستن حقیقت آنچه در نزد آنهاست و آنچه که وجود عالم بر آن استوار است. فتحقق هذا الفصل المختصر العجیب، پس این فصل مختصر عجیبی رو که گفتم خوب درش دقت کن. فانه نافع فی هذا الباب، که این بسیار نافع است در این باب. و الله المرشد للصواب، و خداوند ارشاد کننده به راه ثواب است. که حالا بحث اسما بود که اسما اسم المرید باید باشه، اسم العلیم باید باشه، اسم القادر باید باشه. شما اراده میکنی علم نداشته باشی به چیزی میتونی او رو اراده کنی؟ نه، پس باید علم داشته باشی، علیم باشی. وقتی هم اراده کنی آیا میتونی انجام بدی اگر قدرت نداشته باشی؟ نه، پس اسم القادر باید باشه. اراده کنی، علم داشته باشی، قدرت داشته، جود نداشته باشی میتونی؟ و قبل از همه اینا باید حیات داشته باشی، الحی، زنده باشی. و یکی یک اسما باید باشن تا در آفرینش نظام هستی اینا تجلی کنن، اونم به زیباترین و دقیق ترین. آقا جان یه جایی میفرماد یک میکرون اعوجاج در این نظام عالم نیست. که یک بحثی بود یه بار عزیزان مطرح کردیم که در تنظیمات ظریف در پیدایش این عالم گفتن به قدری این تنظیمات ظریفه برای ایجاد اجسام، اصلا اینکه جسم به وجود بیاد، تنظیم چقدر ظرافت داره. گفتن یک تلیلیارد یعنی یک بنویسیم 120 صفر بذاری پشت سرش اعشار بزنی. اینقدر دقت و نظم که اگر اینقدر ظرافت نباشه از این عالم به وجود نمیاد. سبحان الله. یعنی علم چگونه تجلی کرده اون اسم الجواد الهی برای ایجاد عوالم. خب پس نوع دوم از انواع پنجگانه نکاح اجتماع اسماء الهیه. برای ایجاد عالم ارواح، یعنی عقول مفارقه و صور آنها در نفس رحمانی که عبارت از صادر اول است می باشد، که اینا اسما اولین تجلیات اسمایی میشن عالم عقول و عالم ارواح مجرده صرفه مفارقات، که بعد حالا باز تنزل میکنه تا میرسه به این مرتبه عالم طبیعت، که ظاهرا وقت تمام شده. انشاءالله تا جلسه آینده صلوات نایی بفرمایید. عزیزان یه دقتی بفرمایید، اونایی که گوشی ها رو خاموش کنید، شماره 0 39 100 اینا رو یادداشت کنید عزیزان، یه جایی 0 39 119 اسمس میکنید به شماره 1096 11 1096 11 برای عضویت در خبرگزاری هیئت، که عضو میشید یه وقتی کلاس مثلا برگزار میخواد بشه براتون اسمس میاد، یا اگر یه وقتی به دلیلی کلاس مثلا برگزار نشه براتون اسمس میاد که امشب مثلا به این سویاد یه موقع هیئت جلسه داریم میخوایم خبر رسانی کنیم، این شماره رو یعنی 0 39 119 رو اسمس میکنید به 1096 11، درسته؟ بعد اسمشون هم لازمه بنویسن، اصلا دیگه نمیخواد هم صلوات اینو بفرمایید.